اگر ما انس بیشتری با کتاب پیدا کنیم و بتوانیم خواندن کتاب را نوعی سرگرمی و مایه نشاط بدانیم، حتما اوقات پربارتری خواهیم داشت. همکاران ما از گروه کتاب رادیو فرهنگ برنامه من می نویسم رو تقدیمتون می کنن.
من می نویسم.
به نام خدا و سلام. به من می نویسم امروز خوش اومدید. امروز و در این برنامه هم با شما هستیم و قراره با چند تن از نویسندگان جوان کشورمون همراه باشیم و در خدمت سرکار خانم برزویی، نویسنده و پژوهشگری که هر هفته داستانهای دوستان جوان ما رو نقد و بررسی میکنن. عزیزان بسیار بسیار خوش آمدید. خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنید.
زهرا سخا هستم، 22 ساله.
سلام، روز خوش. سرور سخا هستم، 24 ساله.
بله.
سلام، فرهاد نجارین هستم، 36 ساله.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی شنوندگان عزیز، بنده هم نازنین عباسی هستم، 18 ساله.
و اما کارشناس ارجمند برنامه خانم برزویی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم دوستان عزیز شنونده، همراهان کارگاه، روز خوبی رو داشته باشین. در خدمت شما هستم و خوشحالم که اینجا.
همین ابتدای برنامه عرض کنم اگر تمایل دارید که داستانهای شما هم در این برنامه طرح و نقد و بررسی بشه، میتونید به 30558 پیامک بدید و نام خانوادگی و شماره تماس خودتون رو برای ما ارسال کنید تا با شما تماس بگیریم و در این برنامه حضور داشته باشید. اما امروز قرار داستان سرکار خانم نازنین عباسی رو با هم بشنویم و بعد هم نقد و بررسی دوستان و سرکار خانم برزویی. آماده هستین؟
بله.
خب اسم داستانتون چیه؟
نفس مهربان.
نفس مهربان. نفس مهربان رو با صدای نازنین عباسی میشنوید.
در آن روزها سهم من از عزیزترین دوستم شده بود هر روز لبخندی تلخ از گوشه لبهایش. اگر اجازه حکمرانی سکوت را در آن فضا میدادم، او غرق در اتفاقهای گذشته میشد و حالش بدتر از چند ثانیه قبل. داشتم میگفتم حواست هست؟ ها؟ آره بگو. هر پدر و مادری صلاح بچه‌هاشون رو میخوان. میدونی چون ما از جایگاه خودمون به تصمیمات اونا نگاه میکنیم، برامون جنبه دخالت داره. ولی در واقع اینجوری نیست. اونا دارن به ما کمک میکنن تا بهترین اتفاقو برای ما بیفته. داشتم ادامه میدادم که صدای خشدار مردونه‌ای وارد گفتگومو شد. خانم ها چیز دیگه میل ندارین؟ با اینکه قهوه‌ام داشت از سرما یخ میزد، ولی سرم رو بالا آوردم و گفتم نه خیر، متشکرم. خیلی سریع به صحبت ادامه دادم و گفتم خب بعدش از پدرت نپرسیدی که چه اتفاقی افتاد که مادرت رفت؟ چند بار به سرم زد که چنین کاری کنم، ولی از جواب پدرم برای اینکه بگه مادرت نفسشو تنها دخترشو به خاطر مسائل کوچیک و بی‌ارزش تنها گذاشته و رفته میترسیدم. از اونجا به بعد مهربان شد تنها دوست صمیمی من. باهاش حرف میزدم، درد و دل میکردم و اونم اجازه نمیداد چیزهایی رو بشنوم که ناراحتم میکنه. چند وقت بعد از این ماجرا مهربانو گذاشتم تو کیفم و با پدرم رفتیم خونه مادر بزرگم. مهربان همراه هم بود چون مطمئن بودم قرار حرفایی رو بشنوم که همیشه توی ذهنم میمونن. ترجیح میدادم این اتفاق نیفته تا باعث نشه حالم بدتر و بدتر از این بشه. نزدیک خونه مادر بزرگم شدیم. مامانم رو جلوی در دیدم. بودو بودو رفتم بغلش. عجیب بودا، دیگه بدنش گرم نبود. دیگه حسی نداشتم. بچه بودم ولی خب متوجه این شدم که بغل کردنش مادرانگی نداشت. خیلی سری من از خودش جدا کرد. بعدش هم گفت برو عزیزم برو. من دیگه نمیتونستم اشکامو نگهدارم. با همون صدای حقیق گفتم مامان جونی دیگه نفسی رو دوست نداری؟ دیگه نمیخوای شب و موهاتو شونه کنم و با هم بازی کنیم؟ دیگه نمیخوای بستنی دو قلو بخرم یه قلوش تو بخوری یه قلو دیگه شو من؟ مامان دیگه دوست نداری صبح زود منو بیدار کنی بگی نفسی؟ عشق مامانی بیا صابونه بخور باید بری مهد کودک. دیگه نمیخوای شبا برای نفسی قصه بگی؟ با اینکه همیشه وسط قصه گفتنات میخوابی ولی مامان جونم همونم خیلی خوبه. مامان الان یه چند روزیه که دیگه نمیتونم از بین مامانایی که میان مهد کودک دنبال بچه‌هاشون تو رو پیدا کنم. آخه تو هر روز کجا وای میستی که من تو رو نمیبینم؟ مامانی از وقتی رفتی دیگه صبح صبونه نمیخورم. میدونی چرا؟ چون بابا بلد نیست صداشو مثل تو نازک کنه و بگه نفسی. عشق مامانی بیا صبونه بخور. مامان جونم از وقتی رفتی دیگه من بستنی دو قلو نخریدم. یادته به هم قول دادیم که همیشه این بستنی رو با هم بخوریم. الان ببین الان بستنی دو قلو خریدم و از همون میوه‌ای که دوست داری. میدونی چرا به بابا ندادم؟ آخه بلد نیست از وسط نصفش کنه. میشکنه همیشه. همه اینا رو تو بلدی. مگه اون روز توی پارک به من قول ندادی که همیشه با هم دوست باشیم؟
متشکرم. اجازه بدین قطع بکنم داستان شما رو دوست عزیز و نظر دوستان دیگر رو در این مورد سوال بکنم، چون اگر قرار بود که تا پایان داستان خوانده بشه وقت برنامه گرفته میشد. نظرتون رو بفرمایین بعد در راجع به داستان صحبت میکنیم.
نازنین جان من یه سوالی داشتم فقط بسه. اینکه اونجایی که داره این از مامانش سوال میپرسه خیلی جملاتش زیاد میشه و هنوز پاسخی مامان نداده. آره این هنوز هی داره، یعنی انگار یه جوری یادم میره که این داره با مامانش صحبت میکنه، انگار مامان همونجا حضور داره، چون باید حضور مامان مشخص باشه دیگه.
یعنی دیالوگ تبدیل به یه مونولوگ یک طرفه شد که یک بچه مهد کودکی داره میگه حرفایی که از جنس خودش نیست، از جنس کودکانه نیست. چون شما، من شما رو تصور کردم شمای راوی به عنوان یک کودک مهد کودکی در مقابل مادر ایستادی، مادر همونجوری تو در ایستاده، هیچ عکس العملی نشان نمیده و شما تون صحبت میکنی و سخنرانی میکنی. شما یعنی شمای راوی.
بله.
یه راوی هم یه کودک مهد کودکی بود. فوقش چند سالشه؟
راوی الان این ماجرا رو در واقع داره برای دوست خودش تعریف میکنه، چون دوستش قراره یه کتابی بنویسه در مورد زندگی.
خب ما متوجه اینا نشدیم، ما متوجه شدیم که این دیالوگی که داره برقرار میشه، حالا مهم نیست دیالوگی که برقرار شد جنسش، جنس دیالوگی برای یه کودک مهد کودکی نیست. بچه مهد کودکی باید مثل خودش حرف بزنه.
منظورتون محتوای صحبت
کلن نوعه، هم لحنش هم محتواش. ببین ادراک بچه مهد کودکی ممکنه به بستنی دو قلو برسه، ولی همونجا یه دفعه حواسش پرت میشه به ملچ ملوچ کردن همون بستنی دو قلو و پراکندگویی میکنه.
دقیقا این تفاوتی که بچه بین پدر و مادر برای جدا کردن بستنی نصف کردنش رو داره، این نمیتونه تشخیص بده.
به خاطر همین دیالوگا باید از جنس خود او آدم باشن. اگر قرار ما گفتم در میانه داستان وقتی شخصیت هاره ما داریم معرفی میکنیم، ممکن از طریق دیالوگ این کار رو انجام بدیم، و وقتی داریم شخصیت کودکی رو معرفی میکنیم این شخصیت باید از جنس خودش حرف بزنه، مثل یک کودک حرف بزنه. فلسفیدن کار یک بچه مهد کودکی نیست، تحلیل اوضاع کار یک بچه مهد کودکی نیست، مقایسه و قضاوت کردن کار یک بچه مهد کودکی نیست. به صراحت گفت بله مادرم مادرانگی نداره. اصلا یعنی چی؟
اینو زمانی که به یه سن حالا 22 سالگی رسید داره برای دوستش تعریف میکنه. ببین
ما الان دیالوگ بین مادر و کودک داریم میشنویم.
بله.
خب شما حتی اگر قرار در طول زمان یه رفت و برگشتی داشته باشی و بگی مثلا راوی تو یه دختر 23 ساله است، اینجا که داره کودک صحبت میکنه. نمیگه من اون موقع گفتم تو بس مادرانگی نداشتی. بعد قضاوت کردن اصلا در طول هر داستان، این از من به شما نصیحت و از داستان نویسان بزرگ بیاموزید، در هیچ نقطه از داستان قضاوت نکنید. قضاوت به عهده راوی و نویسنده نیست، قضاوت به عهده مخاطبه. ما الان بگیم مادر مادرانگی نداشت، شما باید جهان داستان رو طوری بسازید که برای ما باورپذیر بشه که مادری مادرانگی داره یا نداره. شما به عنوان نویسنده حق ندارید ما بگید کسی مادرانه رفتار میکنه یا نمیکنه. یا جای دیگه باز در ابتدای داستان قضاوت کردید. قضاوت اصلا کار ما نویسنده ها نیست، کار مخاطبه. مخاطب باید انتخاب بکنه که آیا کسی مادر واقعی هست یا نیست، کسی پدر واقعی هست یا نیست. به هر حال یکی از اشکالات میانه داستان شما این بود که در معرفی شخصیت از دیالوگ به درستی استفاده نکردی. نظر شما هم همینه؟
بله، دیالوگش اصلا از یه جایی به بعد دیگه اصلا شخصیت رو گم میکنیم، انگار یه آدم بزرگ داره صحبت میکنه و
فلسفه میبافه، تحلیل میکنه، قضاوت میکنه راجب مادری که مخصوصا کودکی که در سن مهد کودک 5 سال عروسکشه. من حتی اونجا متوجه شدم که مهربان عروسک بود. بله. عروسکشه میذاره جیبش میره. حتی میشد مثلا حالتهای از مادر بیان بکنی برای ما که مخاطب و خواننده رو وادار بکنی به اینکه بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن تا این جمله ها. مثلا مادرت گوشه چادرش بگیره مثلا روشه بکنه و نم چشمش پاک بکنه در حالی که دلش بخواد تو نبینی، یا یه چیز یا یه بستنی دوقلویی که به دستت میده و اصلا تو فراموش میکنی که گذشته وجود داره و مادری از خانه رفته. اینها بیشتر مخاطب تحت تاثیر قرار میده تا اینکه به صراحت صریح و با جمله های مستقیم و اونم از جنس و لحن کسی که راجع بهش نمیتونیم حرف بزنیم بیایم بیان بکنیم. اینه که من از تو خواهش میکنم اولا زاویه دیدت مشخص باشه، چون تو هی داری اصرار میکنی برای اینکه این داره کس دیگه ای تعریف میکنه ولی ما متوجه قضیه نشدیم. زاویه دیدت رو مشخص بکنی، راوی چه کسی اینه مشخص بکنی و بعد شخصیت ها رو سعی بکنیم دیالوگاشون بر اساس سن و سالشون باشه و همچنین لحنشون. ضمن اینکه انسان ها اینقدر با هم دیالوگ نمیکنن. معلوم به زور از زبان شماها دارم حرف میکشم. یه سوال ساده سخت براتون مطرح کردنش. ما در جهان روزمره من و دوستم از کرج تا تهران میریم، از تهران تا کرج میریم، شاید 10 کلمه با هم گفتگو نکنیم. انسان ها در جهان واقع خیلی کم با هم گفتگو میکنن. سعی بکنیم دیالوگا رو اینقدر راحت خرج نکنیم. این فرصت ره و این زمان ره صرف ساختن فضا برای داستان بکنیم. سعی بکنیم از ابزارهایی که گفتم استفاده بکنیم و صحنه بسازیم. اینجوری مخاطب بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. دوستان یادتون باشه فقط زمانی اطلاعات بدید در طول داستان که خواننده برای درک و فهم شخصیت ها نیاز به او اطلاعات داشته باشه و قبل از اون همچین کاری رو نکنین. در این گونه نوشتن میگن دادن اطلاعات به صورت قطره چکانی. اینه به ذهن داشته باشید تا در برنامه های آینده راجبش با شما صحبت بکنم.
خب خیلی متشکرم. این بخش از برنامه به پایان رسید، اما همچنان برنامه من می نویسم ادامه داره. یک داستان کوتاه رو میشنویم و بعد وارد بخش کارگاه میشیم.
داستان‌های کوتاه جهان. دوستان عزیز سلام، در خدمتتون هستیم با برنامه من می نویسم و قسمت هایی از داستان های کوتاه جهان. داستانی از نویسنده مارا موریگان و ترجمه امیر حسین صباغی. دارم بهتون میگم که من اون کارو نکردم. من اصلا نمیدونستم. هم اتاقیم وقتی داشتن اون رو از ساختمون ما بیرون میبردن جیغ میکشید و عجز و لابه میکرد. اون در محوطه کالج هنرمند شناخته شده ای بود. اگرچه هنرش بیش از اندازه براش درد سر درست کرده بود. استادا همیشه اونو به خاطر چیزایی که میکشید سرزنش میکردند. از اون میخواستن که بعد از کلاس بمونه و یا به والدینش زنگ میزدن. انگار که پدر و مادرش روی چیزایی که میکشید کنترل داشتن. اون یه دختر بالغ بود و چیزایی که میکشید مثلا اجساد مثله شده‌ای که خون از قطعات اونها بیرون میجهید یا صورت‌های ترسیده‌ای که چشماشون با شعله شمع‌هایی که نزدیکشون بودن آب شده بود. و یا موجوداتی که از شکم انسانهایی که به عنوان میزبان انتخاب کرده بودن بیرون می اومدن. خلاصه، تو نقاشیهاش خون زیادی کشیده شده بود. هر دفعه که میخواست کاراش رو در نمایشگاه‌های هنری به نمایش بگذاره، دست رد به سینش می زدند. دانشجوهای سالهای بالاتر می گفتن که اینها برای بقیه دانشجوها خیلی گیج کننده است. نقاشی‌هاش تقریباً برای همه گیج کننده بودند. استادای هنر همیشه از اون می‌پرسیدند که چرا اون همچین چیزایی می‌کشه. منم برام جای سوال بود. هر دفعه یه جواب می‌داد. من چیزی رو می‌کشم که توی تصوراتم می‌بینم. کابوس‌هام رو می‌کشم. اون کابوس‌ها برام خیلی زنده و واضح به نظر میان. به نظر من جرم میاد که اونا رو روی کاغذ نیارم. سعی کردم چیزایی رو بکشم که انقدر پرخون نباشن، اما اونها چیزهایی نیستن که توی تصوراتم میبینم. جرم. این که اون این لفظ رو استفاده میکرد یک کنایه ظالمانه بود. اون با شوهرشم سر جنگ داشت. همه اینو میدونستند. اما کسی اصلا نمیدونست برای چی. شاید شوهرش اونو دور زده بود یا از اون پول دزدیده بود. الان دیگه چه اهمیتی داره؟ ما همه شنیده بودیم که اون سر شوهرش فریاد میزد که میکشمت، میکشمت. و دست آخر اون کشته شد. همینطوری کشته نشد و مسله شد. اعضای بدنش تو جایی که بدنش پیدا شد روی زمین پاشیده شده بودند. دقیقاً مثل نقاشیش. پلیس اون رو بازداشت کرد. بلاخره گفته بود اونو میکشه دیگه. اون بود که همه ی اون چیزا رو میکشید. اون چیزایی که میگفتن باید برای ما زنگ خطری باشه. یکی از استادا خودش رو سرزنش میکرد و میگفت که اگه همون موقع که اولین نقاشی وحشیانه خودش رو به ما نشون میداد یک کاری میکردیم، میتونستیم جلوی این رو بگیریم. و شوهرش میتونست الان زنده باشه. اون مرتب فریاد میزد من بیگناهم، من بیگناهم. اما هیچ کس به اون گوش نمی کنه. می خوان محکومش کنن. شواهد به نفعش نیست. به نظرتون می دونن اون بیگناهه؟ آره، البته که هست. اون آزارش به یک مورچه هم نمی رسه. فقط اون مزخرفات رو می کشه. در واقع این من بودم که اون کارو کردم.
یادم رفت، صبر کن.
ممنون از همراهیتون با داستانهای کوتاه جهان. به ادامه برنامه من می نویسم توجه بفرمایید.
اینجا من می نویسم در خدمت تعدادی از نویسندگان جوان کشورمون هستیم و همینطور در خدمت سرکار خانم آناهیتا برزی، داستان نویس و پژوهشگر که در بخش کارشناسی و کارگاه این برنامه در خدمت ایشون هستیم. خب می رسیم به کارگاه و صحبتهای شما و سوالات دوستان جوانم.
خیلی متشکرم، خوشحالم که در بخش کارگاهی در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز میخوام بپرسم از دوستان که در جلسات گذشته راجع به چه بخشی از داستان صحبت کردیم، از اسکلت بندی داستان صحبت کردیم، به صورت اشاره هر چی به خاطر دارین بگین و بعد برسیم به ادامه بحث.
آخرین قسمتی که اجرا کردین که در مورد میانه صحبت کردید و اینکه چگونه میانه داستان رو باید بنویسیم که مخاطب همچنان پای داستان ما بنشینه و گوش بده
و یا بخونه.
بخونه.
گفتیم میانه داستان باید حاصل
تنش‌های پلکانی باشه که از اون ایده اولیه داستان نشأت میگیره.
آقای نجاریان، یادتون هست گفتیم چه کارهای دیگه ای میتونیم بکنیم در ادامه میانه؟
فرمودین برای اینکه ما بتونیم میانه رو به صورت کامل بیان بکنیم، خب میانه همونطور که فرمودین سخت‌ترین قسمت برای نویسنده است.
بله؟
و جذاب‌ترین قسمت برای کسی که میخونه یا کسی که گوش میده اون داستان صوتی. حالا توی این بخش ما باید کاری بکنیم که افزایش تنش‌های اولیه رو داشته باشیم، به یه نحوی اینا رو ایجاد بکنیم. شخصیت‌ها رو یا ظاهر میشن، آشکار میشن، یا به هر حال معرفی میشن به صورتی.
دقیقه.
و در ادامه تقابل بین شخصیت ها و تحولی که داستان نویس یا نویسنده ایجاد میکنه درون شخصیت ها. این قسمتیه که میانه رو میتونه پررنگ بکنه و هرچقدر زیباتر کار داستان رو قشنگتر انجام بده.
متشکرم. دوستان دیگه؟ البته آقای نجاریان دقیقاً به میانه داستان و چگونگیش اشاره کردن. اگر به خاطر داشته باشین در بحث‌های گذشته من عرض کردم خدمت شما که در هر چیزی که در داستان اتفاق میفته باید بر اساس رابطه علت و معلولی باشه، یعنی هر چیزی که اتفاق میفته قبلاً باید علتش برای ما مشخص شده باشه و در پایان بندی هم بعد از میانه ما پایان بندی داریم. پایان بندی هم هیچگاه اتفاقی نیستن، یعنی هر پایان بندی گرامر و قواعد خاص خودش داره. این نیست که بگیم مثلا این داستان تمام شد، وای چه خوب تمام شد. مطمئن باشید نویسنده 30% کارش زائیده خلاقیت و تفکر خودشه پایان بندیش، ولی 70% بر اساس اون قواعد و گرامره که از پیش تعیین شده است و وجود داره. و حالا وقتی من برای شما بگم که پایان بندی ها بر چه اساسی شکل میگیره متوجه این قضیه میشین. پس هیچ پایان بندی اتفاقی نیست. ما وقتی هم تعریف میکنیم میگیم پایان باز، پایان بازی در واقع وجود نداره. پایان باز پایانیست که در واقع نویسنده به مخاطب واگذار میکنه چند نوع گزینه رو که انتخاب بکنه. در بسیاری از فیلم هایی که این روزها در سینمای ایران هم شاهدش هستیم میبینید که مواجه میشیم با پایان های باز در حالی که فکر میکنیم پاسخی وجود نداره برای این پایان بندی، در حالی که نه، پاسخ درونش مستتر و نهفته است. حالا ببینیم پایان بندی اصلا بر چه اساسیه. خدمتتون عرض کردم که پایان بندی ها اصولا اتفاقی نیستن بلکه گرامر خاصی دارن، ولی 30% ما این قضیه رو میذاریم به عهده خود نویسنده و خلاقیتش، ولی 70% بر اساس اون گرامر خاصه. پایان بندی ها معمولا حجم زیادی نباید داشته باشن. ما 1/5 نهایی داستان باید پایان بندی داشته باشه و جمعش بکنیم. در رمان و داستان کوتاه معمولا اینا تا با هم تفاوت دارن. در رمان ما ممکنه از ابتدای داستان پایان داستان رو حدس بزنیم یا حداقل از میانه، یعنی رمان ها معمولا پایان محور نیستن، ولی در داستان کوتاه ضربه نهایی و پاسخ سوال اصلی در پایان داده میشه. ما گفتیم که در ابتدای داستان سوالی تر میشه، بر اساس روابط علت و معلولی میانه و بدنه داستان ساخته میشه و در پایان به اون سوال پاسخ داده میشه که آیا اون سوالی که مطرح شد اگر در پایان بهش پاسخ داده نشه، انگار داستان هیچ نهایتی نداره، هیچ پایان بندی نداره. ولی یه کار خلاقانه به طور کلی پایانش قابل حد زدن نیست. یعنی ما الان مثال خاصی در ذهن ندارم، ولی
خانم بردی میفرمایید که وقتی که ما میخواییم پایانو ببندیم، اون ضربه نهایی، یعنی باید مخاطب تا نهایت داستان همراه ما کشیده بشه و اونجا شوکه بشه.
یه چیزی تو این مایه ها، حالا حتی اگرم شوکه نشه، چیز پرتی نباشه. ما بر اساس چارچوب داستان حرکت میکنیم، بر اساس ایده، و میایم پایان بندی داستان رو بیان میکنیم.
اون تعلیقی که فرمودین ابتدای کار شروع میشه، همون تعلیق بعد پاسخ گفته بشه یا نه ممکنه در طول داستان این تعلیق گسترش پیدا کرده باشه، قسمتایش جواب داده شده باشه، در انتها به اون سوال اصلی برسیم؟
در داستان کوتاه فرصت ایجاد تعلیق‌های مختلف نداره. ما در داستان تعلیق داریم در داستان کوتاه، ولی در میانه داستان این اضافهش میکنیم و در پایان داستان بهش پاسخ داده میشه. در پایان حالا اگر شکم به خواننده وارد نشه، ولی باید بر اساس ایده به قول معروف یه تکانی به خواننده بدیم. اما اینکه چه عواملی پایان بندی ها رو متاثر میکنن، یکی از اونها شخصیتان که اون شخصیت ها ممکنه اگر ما معرفیشان کرده باشیم، هر کدام از شخصیت ها ممکنه ما رو به یه پایان بندی خاص برسانن. سبک و ژانر، که مثلا اگر داستان ما تراژدی داریم می‌نویسیم، حتما یه اتفاق غم انگیز در پایان داستان خواهد افتاد، مثلا مثل رستم و سهراب فردوسی، حالا اون شعرگونه است. و زمینه‌های تاریخی و اجتماعی، وقتی داریم مثلا از شکست انقلاب فرانسه صحبت میکنیم، حتما پایان داستان ما بر اساس همون شکست قرار میگیره. و همچنین زیست نویسنده و رد پای زندگی او در متن باعث میشه که ما پایان بندی های متفاوتی داشته باشیم. بحث ما در مورد پایان بندی تمام نشده، در برنامه آینده راجع به این مقوله با شما بیشتر صحبت میکنم و دوست دارم سوالات بیشتری از من بپرسین.
خب به انتهای این برنامه من می نویسم رسیدیم. ضمن تشکر از همه جوانهای نویسنده که در این برنامه شرکت کردند و تشکر از سرکار خانم آناهیتا برزی داستان نویس و پژوهشگر، تا برنامه بعد با همه شما خداحافظی می کنیم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی رادیو فرح